أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر و معين. بحثمون پیرامون بررسی روایات هلیت و تهارت بود که ببینیم آیا این روایات میتونن دلیل بر حجیت استصحاب باشن یا نه. گفتیم در رابطه با این روایات نظرات مختلفی وجود داره، چهار تا نظریه رو که مهم هستند مطرح می کنیم. نظریه اول در رابطه با روایات حلیت و طهارت، نظریه مشهور اصولی ها بود که گفتن این روایات اختصاص به قاعده طهارت و حلیت داره و ربطی به استصحاب نداره. مفصل بررسی کردیم. نظریه دوم نظریه آخوند بود، چون امروز بررسی ها رو که شروع کنیم دوباره مفصل این نظر رو باید از نظر بگذرونیم. اینجا تو ذهنتون باشه، آخوند در جلسه گذشته گفتیم در کتاب کفایه فرمودن که این روایات بر دو مطلب دلالت دارند. صدر روایات یعنی کل شیء طاهر یا کل شیء حلال با قطع نظر از ذیل و غایت بر حکم واقعی، یعنی طهارت واقعی و حلیت واقعی اشیاء دلالت می کنن. این صدرشون. اما ذیل این روایات بر استصحاب و استمرار اون حکم دلالت می کنند. در کتاب درر یا همون حاشیه‌ای که بر رسائل دارند، در درر الفوائد به عنوان حاشیه بر فوائد شیخ، اونجا هم فهمن که این روایات علاوه بر دو مطلب بر مطلب دیگری نیز دلالت دارند. نه، اون اینه که از صدر فقط حکم واقعی استفاده نمیشه، حکم ظاهری هم استفاده میشه. پس و اون اینه که از صدر این روایات علاوه بر حکم واقعی حلیت و طهارت واقعیه، حکم ظاهری هم استفاده میشه. لذا گفتن استصحابی هم که از ذیل استفاده میشه، این استصحاب گستره وسیعی داره، چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری باشه، تا زمانی که علمی به خلافش نیامده استمرار داره. این دوتا نظری بود که داشتیم. امروز بریم سراغ نظریه سوم. نظریه سوم در رابطه با این روایات، یعنی روایات حل و طهارت، نظریه صاحب فصول رحمت الله تعالی. مرحوم صاحب فصول میدونید در واقع شخصیتی است به نام محمد حسین ابن عبدالرحیم. با توجه به جایی که درس خونده، با توجه به جایی که نمیدونم متولد شده یا از دنیا رفته، نسبت‌های مختلفی داره. معروف به اصفهانی شده، با اینکه مال ایوان کی تولدش، گاهی هم به غربی و نجفی هم معروف شده. حالا صاحب فصول، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که الفصول الغربیه رو در مباحث علم اصول نوشته و حدود حالا باز تاریخش منقح نیست ولی تقریبا 1261 هجری قمری از دنیا رفته، نزدیک 200 سال پیش. از نظراتش در رسائل و در مکاسب مورد اعتناست. در واقع برادر صاحب هدایت، هدایت المسترشدین که شرح بر معالم بوده، ایشون فصول رو نوشته. حالا صاحب فصول در کتاب الفصول صفحه 373 نظرشون اینه، فمن جاها این روایات بر دو مطلب دلالت دارن. صدر روایات بر قاعده طهارت و قاعده حلیت دلالت میکنن. پس منظور از کل شیء طاهر یعنی هر چیزی که در طهارت یا نجاست آن شک شود، ظاهراً حکم به طهارتش می شود. این قاعده طهارت. یا کل شیء لک حلال، یعنی هر چیزی که در حلیت یا حرمت آن شک شود، ظاهراً حکم به حلیتش میشه. این یه جنبه. از این حیث وقتی صدر رو در نظر بگیریم که بر قاعده طهارت و قاعده حلیت دلالت میکنه، از این حیث ارتباطی به استصحاب اصلا نداره. پس از این جهت ارتباطی به مسئله استصحاب نداره. اما ذیل این روایات بر استمرار حکم سابق تا زمان علم به خلاف آن دلالت دارد. برخلاف مشهور که میگفتن این روایت اصلا بر استصحاب دلالت ندارن، فقط حکم ظاهری، ایشون میگه نه، زیدشون استصحاب رو میرسونه. لذا این جهت، این استمرار حکم سابق تا زمان علم به خلاف، همون استصحابه. یعنی زیل این روایات بر استصحاب دلالت داره ولو صدرشون دلالتی نداشت. از جهت صدر ارتباطی به استصحاب نبود اما زیلشون مرتبطه. عبارت ایشون رو من دو سطر رو بخونم براتون از فصول. ایشون فرمودند ان الروایه تدل على اصلين. این روایت ها کلوشه این طاهر رو میاره بررسی میکنه، بعد کلوشه این حلال هم میگه مثل همون. روایت بر دو اصل دلالت میکنه. احدهما ان الحكم الاولي للاشياء ظاهرا هو الطهاره مع عدم العلم بالنجاسه. اگر علم بالنجاست ندارید، یعنی شک دارید در طهارت نجاست، اصل اولی ظاهرن طهارته، بر حلیت هم که حلیته. بعد میگه اگر این جهت رو در نظر گرفتید که از صدر استفاده میشه، و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب، از این جهت ارتباطی مسئله استصحاب هم نداره. در این میگیم آقا این روایات بر قاعده طهارت و قاعده حلیت دلالت میکنن. این یک اصل. اصل دیگری که استفاده میشه که از زیل استفاده میشه چیه؟ اصلانی دومین چیزی که استفاده میشه از این روایات، از زیل استفاده میشه، ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. اون حکم سابق تا زمان علم به خلاف طهارت بود، خلافش میشه نجاسه، حلیت بود، خلافش میشه حرمت. تا زمان علم به خلاف استمرار داره و هذا من موت الاستصحاب و جزئیاته. اگر این جزء رو در نظر بگیرید این بر استصحاب دلالت میکنه. پس در واقع ایشون فهمان که دو چیز رو از این روایات استفاده میکنیم: یک، قاعده طهارت استصحاب، و قاعده طهارت علیت. دو، استصحاب. آخوم اصل براش حکم واقعی بود، تازه در حاشیه حکم ظاهری رو اضافه کرد. در کفایه حکم واقعی رو گفتم، دستا حکم ظاهری رو نفرمود. ایشون میگه نه، حکم واقعی، پای حکم واقعی در اینجا در میان نیست، حکم ظاهری و استثناء. آخوند در کفایه میگفت فقط واقعی و استثناء، ظاهری نه. در دورهر گفت هم واقعی هم ظاهری. ایشون میگه نه، هم واقعی هم ظاهری نه، فقط ظاهری. از اون طرفم نظر مشهور میگفتم فقط حکم ظاهری، حلیت حرمت ظاهریه، استصحاب نه. ایشون میگه هر دو. پس اینه که هر کدوم یه فرقی با هم داره. اما نظریه چهارم که قائل خاصی نداره، فقط به خاطر اهمیت بحث مطرح میکنیم، نظریه چهارم و آخرین نظریه‌ای که عرض کنیم در خدمت با خدمت عزیزان در راه با این روایات طهارت و حلیت، اینه که این روایات اختصاص به استصحاب دارن. اختصاص به استصحاب دارن، لذا یعنی به تعبیر دیگر ارتباطی به حکم واقعی که آخوند گفته بود و یا به قاعده طهارت یا حلیت که مشهور داشتن میگفتن و صاحب فصول میگفت، به اینا اصلا ارتباطی ندارند. خب این روایات چجوری من ترجمه میکنید؟ میگه مثلا ببینید، مراد از جمله کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، اونی که شما فکر میکردید نیست. منظور این نیست که هر چیزی که طهارت یا نجاست آن مورد تردید است ظاهرن حکم به طهارتش می شود یا حکم واقعی اون طهارت، نه اینا رو نگید. مراد اینه که هر چیزی که طهارتش ثابت است، حکم به استمرار آن تا زمان علم به نجاست می شود. عمده استصحابه. کل شیء ثابت طهاره، طهارته مستمرتون الی العلم به نجاسته. مثلا اینجوری ترجمه کنید، هر چیزی که طهارتش ثابته، کاری هم نداریم، ما اصلا نمیخوایم بگیم طهارت واقعیه باشه ظاهری، هر طهارتی ما اینجا میخوایم بگیم استصحابش کنید، اون طهارت استصحاب پیدا میکنه تا استمرار پیدا میکنه تا زمان علم به نجاست. واقعیه میخواد باشه، ظاهریه میخواد باشه، اصلا اینا کار به اون ندارن. لذا بر اساس این نظر این روایات همون مضمونی را می رسانند که جمله لا تنقض یقین به شک در اخبار استصحاب بر اون مضمون دلالت می کردن. چیز دیگه این نیست. کل شیء طاهر حتی تعلم این لا تنقض یقین به شک، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعينك فتدعه من نفسك من عند نفسك، يعني لا تنبذ اليقين بالشك. پس این هم نظر چهارم. پس با چهار تا نظر ببینید، درسته استصحاب در نظر صاحب فصول هم بود، در نظر آخوند هم بود، اما اونا علاوه بر استصحاب چیز دیگه هم استفاده میکردن. تو این نظر میخواییم بگیم فقط استصحاب، هیچ کدوم از حکم واقعی یا حکم ظاهری از این روایات استفاده نمیشه. تمام تا اینجا بس توجه کردید دیگه، مضمون روایت هم این شد. حالا اون طهارت میخواد واقعی باشه یا ظاهری؟ همین که طهارت ثابت شد، این روایت میگه اون طهارت تا زمان علم به نجاست استمرار داره. اگه حلیه میخواد واقعی باشه، میخواد ظاهری باشه، ثابت شد، این روایات میگن آقا اون حلیت تا زمان علم به حرمت استمرار داره. کل شیء ثابت الطهاره، یا کل شیء ثابت الحلیه، طهارت او مستمره یا حلیت او مستمرتون الى العلم بخلاف.
ما قبلا به تمام طهارت ها چیزی
که بله
علم داشته باشه.
بله در هر موردی نه، و همون حرفی که در اخبار استصحاب میگید دیگه، در اخبار استصحاب میگید آقا طهارت نجاست از بیرون بفهمید، الان شک دارید در زمان شک از این روایت استفاده کنید. اینا هم میخوام بگن آقا زمان شک بگید آقا استمرار داره، وقتی شک دارید در استمرار شک استمرارش. خب با این چهار تا نظر، با این تأکیدی که کردیم دیگه تقریبا آشنا شدیم. حالا بذارید مقدمه رو بچینیم برای بحث بعدیمون که دو سه جلسه معطلمون خواهد کرد. الان اینو میگیم، پس از آشنایی اجمالی با نظریه های چهارگانه در مورد اخبار طهارت و حلیت، خب آشنایی اجمالی پیدا کردیم، نوبت به بررسی نظرات برای اختیار نظریه مختار میرسه که ببینیم ما کدومی که از این نظرات رو در با این روایات بپذیریم. آیا بگیم این اخبار بر استصحاب دلالت میکنند که حداقل با سه تا از نظرات هماهنگ بشیم، هم آخوند هم صاحب فصول هم نظر آخر، یا بگیم مثلا دلالتی بر استصحاب ندارند؟ خب الان پس میخوایم این نظرات رو بررسی کنیم در ادامه، و از اونجا که عمده ترین نظریه در بین انظار چهارگانه نظریه آخونده، هم طرفداران زیادی داره هم شمول بیشتری داره. دیدی که آخوند گفت چی؟ آقا شما از این روایات هم حکم واقعی رو استفاده میکنید، هم حکم ظاهری رو استفاده میکنید، هم استصحاب رو. بزن با هر کدوم از اینها یه بچه مشترکی داشت دیگه. مشهور میگفتن فقط حکم ظاهری، آخوند میگه بله حکم ظاهری هم. صاحب فصول میگفت حکم ظاهری و استصحاب، آخوند میگه بله حکم ظاهری و استصحاب هم، حکم واقعی هم. نظر چهارم میگه استصحاب، آخوند میگه بله استصحاب هم در کنار حکم واقعی و حکم ظاهری. پس چون عمده ترین نظریه نظریه یا آخونده، لذا با بررسی دقیق این نظریه حقیقت مطلب روشن خواهد شد. از اونجایی هم که ما عمده بحثمونی که استصحاب آره یا نه دیگه، آخوندم میگن این روایات بر استصحاب دلالت قوی دارن، چرا که ایشان معتقدن که این روایات، روایات حلیت و طهارت، دلالت قوی بر استصحاب دارن، ببینیم واقعا اینجوریه یا اینجوری نیست. اینجاست که دوباره لازم شما نظر مرحوم آخوند رو از نظر بگذرونید. تو ما نظر آخوند دوباره با هم مرور کنیم، تکرارش اشکالی نداره. ایشون در کفایه فرمودن آقا صدر روایات کل شیء طاهر یا حلال با قطع نظر از ذیل حکم فاقعی رو میرسونه و ذیل استصحاب رو. در درر گفتن آقا صدر روایات علاوه بر حکم واقعی حکم ظاهری رو هم میرسونه. یادتونه چطور؟ ببینید حکم واقعی رو گفت چون کل وضع شده برای عموم، عموم افرادی. بعد اونجا این حکم ظاهری رو میخواست بگه، گفت آقا عموم افرادی رو از کل استفاده میکنیم، خود شی هم اطلاق داره، احوال رو میرسونه. یکی از حالات هم چیه؟ حالت شک در طهارت و نجاست یا حالت شک در حرمت و حلیت. با توجه به کل شیء گفت آقا در درر با هم حکم واقعی هم حکم ظاهری، اون حتی تعلم هم که استصحاب رو میرسونه. خب این نظر مرحوم آخوند. خب ببینیم وارد میشیم در بررسی نظریه آخوند رحمت الله تعالی در هر دو کتابش. خب گفتیم ایشون مجموع نظرش این شد که صدر دو چیز رو میرسونه، حکم واقعی و حکم ظاهری، ذیل هم که استصحاب رو. خب وقتی بررسی میکنیم دقت کنیم اینجا حضرت امام طاهر مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از ذکر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه می فرمایند که فیما افادهو نظر. اینو آخر صفحه 66 از کتاب الاستصحابشون میگن، این جمله رو، کتاب الاستصحاب صفحه 66. و سپس چهار اشکال بر این نظریه وارد میکنن که ما این اشکالات رو بیاریم ببینیم واقعا اشکالات وارده نیست، اشکالی نداره که ما اشکال امام رو بر آخوند مطرح کنیم. اگه پذیرفتیم که میگیم پذیرفتیم، یا اینا پذیرفتیم میگیم آقا نه این اشکال شما اشکال داره. خب از اینجا وارد میشیم میگیم اشکالات چهارگانه ای که حضرت امام راحل بر نظریه آخوند رحمت الله تعالی علیه وارد میکنه. از اینجا تا یکی دو جلسه آخر ادامه در ادامه این اشکالات چهارگانه رو شما در کتاب الاستصحاب امام صفحه 67 و 68 دو صفحه مفصل چهار تا اشکال میاره ایشون. ما این چهار تا اشکال رو به همون ترتیبی که ایشون آورده باریم. عمده اشکال طولانی ترین اشکال، اشکال اوله که امروز وارد اشکال اول بشیم، ولو حالا کل اشکالش با تأییدات و شینات طولانی تره تا اونجایی که میتونیم. بذار اول میگیم آقا اشکال اول حضرت امام راحل بر آخوند خراسانی رحمت الله تعالی. خب آخوند اگه یادتون باشه گفت از صدر این روایات چند تا مطلب استفاده میکنیم؟ مجموعاً در دو کتابش. در کفایت گفت یکی، اما درر رو هم وقتی زمینه کردیم شد دو چیز دیگه، هم حلیت و حرمت واقعیه، هم حلیت و حرمت ظاهریه. حالا ظاهریش خیلی کاری نداریم، ظاهریه رو فقط در درر آورده، واقعیه رو در کفایه هم آورده، در درر هم آورده. نسبت به این قسمت میخواییم اشکال کنیم الان. برای اشکال برای این قسمت مرحوم امام فهمان که باید توجه نمود که در دو مسئله طهارت و نجاست و همینطور حلیت و حرمت آنچه که صلاحیت جعل شرعی دارد و از سوی شارع خطابی دال بر جعل آن وارد شده، طهارت مثلا نجاست و حرمت. در مسئله اول طهارت و نجاست، نجاست. در مسئله دوم که مسئله حلیت و حرمت، حرمت. اینا صلاحیت جعل داره و شارع هم جعل کرده. چطور؟ مثل این که شارع اموری مانند حرفی بول یا غائط یا منی و امثال اینها رو که شرعن نجس هستند در نظر گرفته و در قالب کتابهای شرعی نجاست رو برای اونها جعل نموده. فرموده است مثلا البولا نجسون، یا الغائطو نجسون، یا المنیو نجسون و امثال اینها. پس نجاست قابلیت تشریع داشته، شارع هم نجاست رو جعل کرده. این در رابطه نجاست. همینطور در رابطه با حرمت، شارع اموری مانند میته و دم و لحم خنزیر و امثال اینها را که شرعاً حرام هستند در نظر گرفته و در قالب خطاب شرعی حرمت رو برای اونها جعل فرموده است. حکم وضعی حرمت رو براشون آورده، حکم وضعی نجاست رو برای بخش اول آورده. آیه سوم سوره مبارکه مائده، حرمت علیکم المیتتو و الدم و لحم الخنزیر الى آخر. پس در این موارد اونی که از نظر مرحوم امام صلاحیت جعل داره و شارع هم حکم رو جعل کرده، نجاست نه طهارت، حرمت است نه حلیت. وگرنه در مقابل اینها، وگرنه طهارت و حلیت صلاحیت جعل شرعی را ندارند و و مورد جعل شرعی قرار نمیگیرند. ایشون نظرش اینه که بله، اونجا هم اگر گفته میشون حکم شرعی نیست، ارشاده. حالا نظر ایشون اینه، چراش رو اینجوری توضیح میده ایشون، فهمت که وگرنه دوتا رو جدا از هم بگم دیگه، یک چیزه ها تا ایشون هم جدا جدا رو بیان کرده. وگرنه اگر در موردی نه طهارت رو جعل کند و نه نجاست رو، لازمش این خواهد بود که آن شی نه طاهر باشد و نه نجس، و چنین چیزی با ارتکازات متشرعه منافات داره. چون ارتکاز ذهنی متشرعه این است که هر چیزی حتما یا باید پاک باشد و یا نجس. این که چیزی نه طاهر باشه نه نجس، این برخلاف ارتکازات متشرع است. همینطور این در رابطه با طهارت بود که با طهارت قابل جعل نیست، فقط نجاستش قابل جعله. در ناحیه حلیت و حرمت هم اینن همین مطلبه. اگر در موردی در نسبت به چیزی نه حلیت رو جعل کند و نه حرمت را، اگر نبود این بشه نه حلال و نه حرام، لازمش این خواهد بود که آن شی اون مورد نه حلال باشد و نه حرام. این که نه حلال باشه نه حرام، بازم چنین چیزی با ارتکازات متشرعه منافات داره. ارتکاز متشرعه اونو ابطال میکنه. متشرعه ارتکازم میگه همچی چیزی نیست، باطله. چون ارتکاز ذهنی متشرعه این است که هر چیزی حتما یا باید حلال باشه و یا حرام. نمیشه که چیزی نه حلال باشه نه حرام. پس وقتی چنین لازمی پیش میاد که این لازم با اعتقادات شرعیه منافات داره، یا به تعبیرشون اعتقادات شرعیه اون رو ابطال میکنه، اون رو باطل میکنه، نمیشه چنین چیز رو گفت. در نتیجه پس اونی که از بین این دو مسئله در بین حلیت و حرمت، اونی که قابل جعله، بگید فقط بگید در بین حرمت حرمت و حلیت، فقط حرمته. در بین طهارت نجاست، اونی که قابل جعله، فقط نجاسته. طهارت و حلیت حالت اولیه چیزه، اصلا نیازی به جعل نداره. این نظر مرحوم امامه. امام بعد از این که این رو بیان کردن یه تأییدی خصوصا در رابطه با طهارت نجاست میاره. بعد از اینکه میفهمد آقا فقط نجاست و حرمت قابل جعله، ایشان در ادامه مؤیدی خصوصا در رابطه با مسئله طهارت و نجاست ارائه میکنه. یه نوع مؤیدی داریم و اون مؤیدش اینه شمد که در عرف، در بین عرف و عقلا نیز همانند شرع امور طاهر و نجس وجود دارند. حالا در عرف و عقلا وجود داره چجوریه؟ میگه امور تکوینی، امور خارجی از در عرفی بر دو قسمه. امور خارجیه از نظر عرف و عقلا بر دو قسمه در یه تقسیم، یا موجب تنفر و استقذار عرف مثل فرض کنید حالا بول و قائط و منی و امثال اینها، لذا چنین اموری را که مورد تنفر و استقذار عرف هستند از نظر عرف و عقلا نجس میشمارند، یا نه موجب تنفر و استقذار عرف نیستند. عرف اونا رو قذر نمیشماره، از اونها متنفر نیست، به قول عوام اونا چندشش نمیاد، بدش نمیاد. مثل فرض کنید حالا لباس و آب و خاک و نظایر اینها، اینایی که بذات چنین اموری مورد تنفر از در عرف و عقلا نیستند، پاک شمرده میشه. بله این قسمت رو به من که استشهادش کامل بشه میگه بله این امور، بله گاهی این امور در اثر ملاقات با چیزی که قذر است، موجب تنفر است، بالعرض از نظر عرف قذارت پیدا میکنه، قذر میشه. لذا اینجا چکار میکنید؟ لذا وقتی اقدام به تطهیر و شستن با آب میکنن، مثلا آقا شما گید لباس استقذاری نداره دیگه، اگه بولی اصابت کرد، اگر غائطی اصابت کرد، یعنی این استقذار عرضی پیدا کرد، عرضن قذر شد، از عرضن چندشاور تنفر ایجاد کنه، خب میگن بشورید. بشورید نمیگن که بشورید تا طهارت بیاد، میگن بشورید تا به حالت اولیش برگرده. تعبیرشون اینجوریه، به حالت اصلیش برگرده. پس اینجا وقتی اقدام به تطهیر و شستن با آب میکنند، با از بین بردن اثر نجاست آن را به حالت اصلی برمیگردانند، نه اینکه به ذات آن چیزی مانند طهارت اضافه کنه. نه اصلا این بحثا نیست، این برمیگرده به حالت اصلیش، این هم تأیید. پس در عرف هم اونی که قابلیت جعل داره و جعل میشه نجاست عرفیه و عقلائیه است، نه طهارت. طهارت همون حالت اولی و اصلی اموره. این فعلا تا اینجا رو داشته باشید، هنوز ادامه داره بحثمون، هنوز مقدمه اشکال رو داریم میگیم تا برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد.